أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. عرض ادب و احترام محضر همه شما عزیزان، دوستداران امیر المؤمنین و نهج البلاغه. خدا انشاءالله طاعات و عبادات شما را به احسن وجه قبول کنه، نام همه ما رو در زمره روزداران واقعی بنویسه. در ادامه شرح حکمتهای حکیمانه امیر المؤمنین علیه السلام به حکمت 120 رسیدیم. و قال و قد سئل عن قریش، از امیر المؤمنین سلام الله علیه در مورد قریش سوال شد که آقا نظر شما در مورد قریش چیست؟ فقال علیه السلام، وجود نازنین امیر المؤمنین فرمود، اما بنو مخزوم فریحانت قریش، نحب حدیث رجالهم و نکاحه فی نسائهم. امیر المؤمنین علیه السلام فرمود بنی مخزوم گلهای قریشند، نحب و حدیث رجالهم، ما دوست داریم با مردان بنی مخزوم صحبت کنیم و نکاح فی نسائهم، ازدواج با دختران بنی مخزومی را هم دوست می داریم. خب اول توضیحاتی عرض کنیم و بعد حکمت را و ادامه حکمت را محضر شما عزیزان عرض کنیم. اکثریت قریب به اتفاق نهج البلاغه حول محور اخلاق است، حول محور تقواست، حول محور مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی و حکومتداری، مسائلی که مربوط به عبرت است، مربوط به تاریخ است. امیرالمؤمنین نوعاً مرحوم سید رضی کلماتی از امیرالمؤمنین انتخاب کرده که یک فضای عمومی رو در بر بگیره، یعنی گویا به درد همه افراد جامعه میخوره. اخلاق از اعتقادات از سیاست است که مسائل عمومی هستن، ولی در نهج البلاغه یک مواردی هم داریم که یه مقداری از این فضا خارجن، یعنی شاید بشه بگفت جزء نوادر نهج البلاغه. مثلا در حکمت 455 و سؤل من اشعر الشعرا، از امیر المؤمنین پرسیدن به نظر شما شاعرترین شاعران چه کسانیست. اونجا حضرت توضیح میده، حالا میرسیم انشاءالله میگیم. پس خیلی مربوط به این فضاها نیست، از حضرت سوالی پرسیدن، حضرت هم پاسخ داده. یا در حکمت 315 امیر المؤمنین به کاتب مخصوصشون راه و رسم درست نویسی رو یاد میده. اگر میخوای خوشخط باشی از چه ترفندی استفاده کن، راه و رسم نوشتن چگونه است. خب این هم دوباره یک موضوعی است که شاید خاص باشه، ویژه باشه، تک موضوع هم هست. و در این حکمت 120 هم همینه، جریان شناسی یک طایفه یا به اصطلاح دقیق تر جامعه شناسی را امیرالمؤمنین در مورد طایفه قریش بررسی میکنه. اگرچه که این جامعه شناسی مقداری محدودش نسبت به اون دو مورد اول بیشتر هست. در همین نهج البلاغه حضرت یه جملاتی داره در مورد مردم کوفه، مردم بصره، مردم شام، جامعه شناسی مردم شام، مردم شام چگونن، مردم کوفه چگونن، مردم بصره چگونن. اینجا هم در این حکمت 120 حضرت راجع به طایفه قریش، قبیله قریش مطالبی رو بیان می کند. قریش مجموعاً 25 طائفه دارد. قریش یک مجموعه وسیعی است که خودش 25 شاخه میشه. وقتی که از حضرت پرسیدن نظر شما در مورد قریش چیست، حضرت فقط به 3 طائفه مهم اشاره کردند. اون 22 تای دیگر را اصلاً متعرض نشدن و راجع به اونها توضیح ندادن. فرمود اولین گروه از این گروه قریش بنی مخزوم است. خب بنی مخزوم کسانی هستند که اگر بخوایم، البته این نکته را قبلش عرض کنم، وقتی که ما داریم در مورد جامعه شناسی فلان قوم، فلان قبیله، فلان کشور صحبت میکنیم، نمیخوایم بگیم تک تک افراد این گونه است، بلکه داریم میگیم قالب مردم در فلان منطقه این خصوصیت رو دارن. حالا شاید یک خلافی هم پیدا بشه، ده ها خلاف هم پیدا بشه، قالب مردم در مناطق سردسیر اینطوری هن، قالب مردم در مناطق گرمسیر اینطوری هن. این تقلیب است که حضرت میفرماد. فرمود بنی مخزوم گروهی هستند که ریحانند، گلند، زنان اینها برای ازدواج مناسبند، مردان اینها خوش صحبتند، حرف زدن با اینها حال انسان رو خوش میکنه. حالا این دوتا صفت صفات خوبی هن دیگه، ولی در همین قبیله بنی مخزوم ما ابو جهل رو هم داریم، ما مغیرت ابن شعبه رو هم داریم که اینها سردمداران کفر و نفاق و شرکن. اینها هیچ نسبتی به خوش سخنی، هیچ نسبتی به زیبایی گل ندارند، ولی غالب جمعیتی که در بنی مخزوم و حضرت تشبیه میکنه به خوش سخن بودن، تشبیه میکنه به کسانی که ازدواج با اونها خوبه و اینها ریحانه قریشن، یعنی میشه گفت گل سرسبدی هستن در مجموع افرادی که در قریش زندگی میکنن. خوش بیان بودن، خوش سخن بودن نسبت برای مردان یک حسنه. حضرت فرمود مردان بنی مخزوم اگر ما باشون حرف بزنیم، خیلی حرف زدن با اینها رو دوست داریم، حرف زدن با اینها شیرین است. پس یکی از صفات خوبی که برای مردها میشه گفت این خوش سخنی است، خوب حرف زدن، حرف بجا زدن. به تعبیر خود امیرالمومنین فرمود قلب ها بعضی وقتا نیاز به استراحت دارن، یه لطائف حکیمانه انسان بگه حال دیگران رو خوش کنه. این یکی از ویژگی های مثبتی است که حضرت برای این بنی مخزوم ذکر میکنه. از جهت دختران و زنان هم فرمود اینها برای ازدواج مناسبن. ببینید در روایات ما به طور کلی موارد و مصادیقی ذکر شده که زن خوب چه کسی است، اگر خواستید ازدواج کنید با چه کسانی ازدواج کنید. مجموعه این روایات رو که میبینیم این گل گویا مصداق همه اونهاست. این که حضرت فرمود اینها گل قریشن، گل یه ویژگی هایی داره، یه خصلت ها و خصوصیاتی داره. امیرالمومنین فرمود اینها به عنوان گل قریش هستند، ازدواج با اینها خوبه. مثلا ما در روایت از پیغمبر اکرم فرمود که خیر نسائکم الطیبه الريح الطیبه الطعام، زن خوب کسی است که خوشبو باشد و غذای خوبی بپزد، غذای خوشبویی بپزد. گل هم یکی از ویژگی‌هاش این خوشبو بودنه. حضرت فرمود از ویژگی‌های همسر خوب، زن خوب اینه که خوشبو باشد، غذای خوب بپزد. یا امام صادق سلام الله علیه فرمود فامرأتون ولودون ودودون توین و زوجها علی دهرهی لدنیا ولآخرته، زن خوب کسی است که ولود باشد، یعنی بچه‌های زیادی برای انسان بیاره، ودود باشد، اهل مهر و محبت و مهربانی باشد و کمککار همسرش هم باشه، در امور دنیوی در امور اخروی کمک حال باشه، کم مصرف کنه، کم خرج کنه، هوای جیب شوهرش رو داشته باشه، ترغیب و تشویق به عبودیت و معنویت هم داشته باشه. اگر بخوام یا به تعبیر خود نامه 31 که امیرالمومنین فرمود المرأة ریحانه، زن یک گل است، لیست به قهرمانه، زن کلفت نیست که بیاد در خانه انسان فقط بخواد کار کنه، باید شأن و جایگاه زن رو هم حفظ کرد. عرضم این بود که این تشبیه فلان طایفه به گل و بعد حضرت توضیح داد که ازدواج با اینها نیکوست، در واقع یک تشبیه بسیار زیبایی است که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در این جمله فرمودند. پس برای بنی مخزوم دو صفت گفته شد، یکی این که اینها خوش سخن هستند، حرف زدن با اینها زیباست، پسندیده است، انسان لذت میبره، و یکی هم اینها از جهت آراستگی و زیبایی مناسب ازدواج هستند. اگرچه که اکثر قریب به اتفاق شارحان نهج البلاغه گفتن امیرالمومنین در این جمله از بنی مخزوم تعریف کرد، یعنی گفت اینا خیلی خوبن، ما خوب با حرف زدن اینها مشکلی نداریم، ازدواج با اینها رو بد نمیدانیم، ولی مرحوم خویی در منهاج البراءه نظر دیگری داره. ایشون میفرماد که هو اشبه به زمه من المد، جمله امیر المؤمنین شبیه ذم بود، مذمت بود، شبیه متن نبود. حضرت آمد به دو تا ویژگی ظاهری دنیایی اینها رو بیان کرد، در حالی که صفات مؤمنین، صفات انسانهای وارسته، اون اخلاق است، اون معنویت است، اون دینداری است، اون صبر و استقامت است. ایشون نظرش اینه که حضرت در مورد بنی مخزوم در واقع گفت اینا یه دو تا ویژگی ظاهری دارن، حرف میزنن، یه زیبایی هم دارن، ولی خب اینها که صفات پسندیده نیست. صفات پسندیده خلق و خوی انسان است، اون اخلاق و ملکاتی است که در وجود انسان نهفته است. گروه اول رو حضرت فرمود: و اما بنو عبد شمس فابعدها رأیان و امنعها لما وراء ظهورها. فرمود دومین طایفه قریش بنو عبد شمس هستن. بنو عبد شمس همون هایی هستن که امروز ما به اموی ها اونها رو میشناسیم، یا به تعبیر دقیق تر اموی ها. حالا اموی ها و اموی ها همین عبد شمس هستن، فرزندان عبد شمس. فرمود اینا هم دوتا ویژگی دارن: یک ابعدها رأیان، نظر اینها نظر دوریست، نظر اینها، اندیشه اینها اندیشه پرتیست از حق، یعنی اینها فکرشون فکر مخالف حقه، حرف اینها حرفی نیست که بر محور حق باشه. امثال ابو سفیان و معاویه و هند جگرخوار و یزید و اینها از بنی عبد شمسن. خب معلومه دیگه جایگاهشون چیه. اینها نظر و اندیشه بدی دارن، نظر و اندیشه اینها مخالف و دور است نسبت به حق و عدالت. و امنعها لما وراء ظهورها، حالا این رو ترجمه دقیق میکنم، فعلا همینطور ساده اگر بخوایم ترجمه کنیم، اینها آدمهای بخیلی هستند، نسبت به آنچه در اختیار دارند خیلی اهل بخشش و انفاق نیستند. دومین گروه از قریش همین اموی ها هستن. اموی ها دو تا صفت دارن: بداندیشند، فکر بدی دارن، و دوم آدم های خسیسی هستن، همش برای خودشون میخوان، اصلا دیگران رو هم بازی نمیدن، به دیگران هم اعتنا و توجهی نمی کنن. خب اگر ما در مصادیق هم نگاه کنیم، از این طایفه بنی عبد شمس سردمدارانش رو که نگاه کنیم، کلام حضرت سلام الله علیه صادقه. معاویه کیست؟ مادرش هند جگرخوار، پدرش ابو سفیان، فرزندش یزید. خب ببینید اینها چه جریان زشت و پلیدی هستند که بعد هم این سلسله امویان رو شکل دادن و چقدر ظلم به اهل بیت کردن، چقدر ظلم به مسلمان ها کردن و چقدر انحرافات عمیق در دینداری ایجاد کردن. کلام حضرت کاملا درسته، هر جا حق باشد اینها مخالفش هستند. اهل بذل و بخشش و ایثار نیستن، فقط انحصار طلبی، فقط خساست و بخل برای خودشون. البته برای جمله و امنع و حال ما وراء ظهورها یک معنای دیگر هم میشه تصور کرد. یک معنا این که اینها کسانی هستند که بخیلن، آنچه را در اختیار دارند بقیه نمیدن، بقیه را منع میکنند از آن، فقط مال خودمونه. معنای دوم وراء ظهورها یعنی قیامت. اینها کسانی هستند که در دنیاشون بریز و بپاش و خورد و خوراک و رفت و آمد و خیلی دنیاشون رو، این عرفیات رو، مراسمات عرفی رو جدی میگیرن، ولی برای اون سرا، برای اون طرف، برای اون روزهای سختی که احتیاجات زیادی دارن، اونجا اصلا توجه نمی کنن. همه هم غمشون اینه دنیای خوبی داشته باشن، بخورند و بچرند، ولی قیامتشون چی؟ ولی بهره برداری معنوی چی؟ هیچی. خب اینجا هم میبینیم که حضرت در مورد قبیله دوم دو صفت زشت را معرفی کرد. اگرچه که عرض میکنیم در اون گروه اول مرحوم خویی نظر خلاف داشت، فرموده بود که اینها اصلا مدحی نیست، در مورد بنی مخزوم مدحی نکرده حضرت، مذمت کرده. در مورد گروه دوم هم اموی ها غالب شارحان و نهج البلاغه قائلن که این دو جمله مذمت است، یعنی حضرت ابو سفیان ها رو مذمت کرده. ولی مرحوم ابن میسم بهرانی رضوان الله علیه، این شارح بزرگ نهج البلاغه، ایشون قائل است که نه، امیرالمؤمنین اینجا تعریف کرده از بنی امیه، یعنی غالب بنی امیه دو تا ویژگی دارند: یک، اینها اهل عرض محضر شما تدبیرن، دوراندیشی، اینها فکر بلندی دارند، عواقب کار رو میسنجن و دوم هم اینها منع میکنن دیگران را از این که به نوامیسشون نزدیک بشن، یعنی یه حالت غیرت شدید دارن. خب این نظر مرحوم ابن میسمه، ما نمیپذیریم. علتش هم اینه که در پایان همین حکمت حضرت میفرماد که این گروه هایی که من گفتم، بنی مخزوم و اموی ها، اینا کسانی هستند که اهل منکراتند. یعنی خود حضرت در پایان همین حکمت داره بیان میکنه که اینها آدم های خوبی نیستن. صفاتی که ما داریم میگیم در مورد اینها صفات ناپسندیست. ولی در هر صورت این نظر مخالف هم در مقابل اون نظر مشهور وجود دارد. حالا گروه سوم، قریش، یکی بنی مخزوم است که اینها ریحانه قریشن، یکی اموی ها هستن که اینها بدندیشن، اینها خصاصت دارن. فرمود و اما نحنو، ولی ما یعنی کی؟ یعنی بنی هاشم که سومین طایفه بزرگ از قریش است. و اما نحنو فابذل لما فی ایدینا، ما کسانی هستیم که بخشنده ترین افرادیم اون چیزهایی که در دستمون هست. اگر مال و اموالی داشته باشیم، اینها رو به راحتی در طبق اخلاص میگذاریم و به دیگران میبخشیم، بذل و بخشش میکنیم. و اسمها عند الموت به نفوسها، و اونجایی که بحث جهاد پیش بیاید، اونجایی که بخشش جان لازم باشد، ما بسیار، اسمه یعنی بخشنده، خیلی بخشنده، ما بسیار بخشنده هستیم جانمان را در میدانهای جنگ. ما سخاوت مندیم نسبت به این جان. اگر یک جایی میدان جهاد باشد و نیاز به جانفشانی باشد، ما در این میدان حاضریم. همون گونه که در میدان بذل و بخشش و انفاق حاضریم، در میدان جنگ و جهاد هم حاضریم. گروه سوم بنی هاشم هستند. ما آل الله، ما بنی هاشم در اوج اقتدار، در اوج لطف و محبت و در اوج شجاعت قرار داریم. این صفات، صفات اخلاقی است. این سخاوت و سماحت که بخشش و انفاق و ایثار است، از ویژگی های مهمی است که امیرالمؤمنین برای بنی هاشم ذکر میکنه. در ادامه فرمود و هم اکثر و امکر و انکر. این دو گروهی که گفتیم، یعنی بنی امیه و بنی مخزوم، اکثرن، تعدادشون خیلی زیاده، امکرند، خیلی اهل مکر و حیله‌گری هستند، و انکر، خیلی اهل منکر هستند. اینها هر کاری انجام میدن، چاپلوسی میکنن، گوش مردم رو میبرن، اینها تعدادشون خیلی زیاده. ولی و نحنو افسح و انسح و اسبه، ما هم سه تا ویژگی داریم. ما اهل بیت، ما بنی هاشم، یک افسح هستیم، فصیح ترین افراد ما هستیم، انسح هستیم، ناصح و دلسوز مردم ماییم، و اسبه، زیبایی مختص به ماست. پس سه تا ویژگی منفی برای اون دوتا قبیله حضرت فرمود و سه ویژگی برای خودشون که بنی هاشم باشن. اگر بخوایم خیلی خلاصه بگیم، امیرالمؤمنین در این حکمت 120 نهج البلاغه فرمود طوایف دیگری هم قریش داشت، ویژگی های نسبتا خوبی هم داشتن، اجمالا اهل سخن بودن، ازدواج با اونها خوب بود، ولی اگر بخواهی در کل قریش یک طایفه را به عنوان سردمدار در اخلاق، در معنویات، در صفات انسانی و اخلاقی ذکر کنید، او بنی هاشم است. اهل بخششن، اهل جودن، اهل انفاقن، اهل جهاد فی سبیل اللهن. اینها صفاتی است که حضرت برای بنی هاشم ذکر میکنه. هر کدام از این صفات هم دیگه، چه خود نهج البلاغه، چه سیره عملی اهل بیت، سرشار از ایناست. این که حضرت فرمود ما بخشنده ایم، ما اهل جودیم، آنچه در دست ما باشه ما میبخشیم. نامه 45 خاطر شریف عزیزان هست، نامه ای که امیرالمؤمنین به عثمان ابن حنیف انصاری نوشت، فرمود که در همون پایان اواخر این نامه است که بلا کانت فی ایدینا فدکن من کل ما ازلت و سما، از کل این دنیا یه فدک در دست ما بود. فشحت علیها نفوس و قومه، یه عده یعنی خلفا عجیب طمع کردن برای به چنگ آوردن فدک، و از اون طرف و سخت انها نفوس آخرین، ما اهل بیت هم که اهل بذل و بخشش هستیم، ما بخشیدیم، اونها دو دستی گرفتن، و نعم الحکم الله، خدای متعال فردای قیامت با اینها محاجه میکنه که چرا به ناحق اموالشون رو گرفتید. بعد فرمود و ما اصنع به فدک و غیر فدک، ما را چه کار به فدک و غیر فدک؟ وقتی کسی میداند میمیرد، در قبر پنهان میشود، چند وقت بعد اخبار او هم، یاد او هم، نام او هم از بین میره، چرا الکی هی دنبال دنیا بدوید؟ پس اینجا میخوایم بگیم که اگر حضرت فرمود ما بخشنده ترینیم، در سیره عملی اهل بیت، در سیره امیرالمؤمنین به طور واضح این بحث هست. اونجایی که فرمود اگر میدان جهاد پیش بیاد ما اولین افراد هستیم که وارد میشیم، اصطلاحا اهل ایثاریم. ایثار یعنی مقدم کردن دیگران بر خود. وقتی که شیپور جنگ نواخته میشه، احساس خطر میشه، ما میگیم ما فدایی دیگران هستیم. حسین ابن علی سلام الله علیه مگر همین کار رو نکرد؟ محمد حنفیه برادر امام حسین فرزند امیرالمؤمنین اومد به حضرت گفت که آقا شما نرو، کوفه رفتن و کربلا رفتن خطر دارد، مشکلاتی هست، شما فکر کن. ابا عبدالله فرمود که این حرفها رو زدی، من دیشب در خواب جدم رسول الله رو دیدم، اتانی رسول الله فقال یا حسین اخرج فان الله قد شاء ان يراك قتيلا. حسین جان عازم شو، خدا دوست دارد تو را در شهادت ببیند، زن و بچت رو هم با خودت ببر، ان الله شاء ان يراهن سبايا، خدا دوست دارد که فرزندان تو را، عزیزان تو را هم اسیر شده ببیند. اگر جایی ما ببینیم جهاد ما، در میدان حاضر بودن ما کمک به دین می کند، همه سختی هاش رو به جان می خریم، وارد این میدان می شیم، ولو این که در اسارت باشیم، ولو این که شهادت به وجود بیاد. خب این فضیلت اخلاقی است، بخشش مال است، بخشش جان است. و اما این که حضرت فرمود ما فصیح ترین افرادیم، خود امیرالمؤمنین در روایتی فرمود نحن افصح، از ما فصیح‌تر پیدا نمی‌کنید. این کلامی که حضرت داره میگه بارها و بارها در همین نهج البلاغه خوندیم، یک کلمه دو کلمه از امیرالمؤمنین دریایی از معارف داره، بسیار بسیار عمیق، از چه معارف نابی. در موارد متعددی محضر شما گفتیم فلان حکمت پنج معنای مختلف داره، هر معنا هم درسته، هر معنا هم در جایگاه خودش قابل تأمله. این فصاحت امیرالمؤمنینه. ابا سلت هروی، این صحابی خوب امام هشتم علی ابن موسی الرضا علیه السلام، میگه کان الرضا علیه السلام یکلم الناس بلغاته. امام هشتم با هر گروهی، با هر قومی، با هر طایفه‌ای به زبان خودشون حرف میزد. و کان والله افصح الناس، نه تنها به زبان اونها حرف میزد، آنچنان قشنگ حرف میزد از خود اونها بهتر. اگر ترکی بود، اگر کردی بود، اگر چینی بود، به هر لهجه‌ای، به هر زبانی حضرت حرف میزد، از خود اون مردم قشنگ تر حرف میزد. اواسلت هروی میگه من عرض کردم که یبن رسول الله انی لاعجب من معرفتی که به هذه اللغات الاختلافها. آقا شما چطور تونستید همه این زبانها رو یاد بگیرید؟ اینقدر قشنگ حرف میزنید، هر کسی با هر لهجه آمد شما به لهجه محلی خودش باش حرف میزنید. قصه چیز؟ حضرت فرمود که من حجت خدا هستم، ما را خدا این گونه پرورش داده. امیرالمؤمنین حجت الله است، آل الله حجت الله هست. این که فرمود ما فصیح ترین مردمیم، بله، گزیده کلمات رسول الله رو جمع کردن، اسمش رو گذاشتن نهج الفصاحه، روش فصاحت اینه. اگر کسی میخواد حرف فصیحانه بزنه از رسول الله یاد بگیره. گزیده کلمات امیرالمؤمنین رو جمع کردن، اسمش رو گذاشتن نهج البلاغه. اگر کسی میخواد بلاغت داشته باشه، حرف عمیق بزنه، باید نهج البلاغه بخونه. پس فصاحت و بلاغت در نهج البلاغه است، در کلمات پیغمبر است، در کلمات اهل بیت است. فرمود ما انسانهای فصیحی هستیم، در کوتاه‌ترین کلمات بلند این معارف رو به شما یاد میدیم. خطبه 221 نهج البلاغه اگر خاطر شریفتون باشه، اون تفسیر عجیب و غریبی که امیرالمؤمنین در مورد الحاکم التکاثر داشت. ابن عبدالحدید در شرح خطبه 221 نهج البلاغه میگه آیات قرآن بعضیشون سجده واجبند، وقتی میخونی شما باید به سجده بیفتی. کلمات امیرالمؤمنین بعضیشون سجده واجب دارن. میگه این خطبه 221 وقتی که نزد انسان فصیح و ادیبی بخوانی، هر کسی اهل معرفت باشد سر به سجده میگذاره که سبحان الله، این چه کلامی است از امیرالمؤمنین. فصاحت و بلاغت، یعنی خود ابن ابوالحدید میگه من 1000 بار خطبه 221 رو خوندم، هر بار نشاطم بیشتر شد، هر بار معرفتی که از این کلام به دست آوردم بیشتر شد. خب میبینید این کلام فصیح هست که این گونه باشد. فقط امیرالمؤمنین و پیغمبر نه، همه آل الله، این صحیفه سجادی است، اون کلمات امیرالمؤمنین است، همه اینها برای انسان درس آموز است. اینها در واقع مظهر فصاحت هستند. فرمود ما کسانی هستیم که فصیح ترین افرادیم. از جهت دلسوزی هم که دیگه چی بگیم برای آل الله؟ از جهت دلسوزی مگر این رسول مهربانی نبود که وقتی که این دشمنان نادان سنگ به او می زدن، خاک روبه بر سر او می ریختن، پیکرش رو زخم می کردن، رسول مکرم می رفت جایی در بیابان پشت سنگی پنهان می شد، سر به سجده می گذاشت، خدایا اینها قوم من هستن، نمی دانن، خدایا اینها رو عذاب نکنی، خدایا من نفرین نمی کنم، مبادا عذاب بر اینها نازل بشه، خدایا بگذر از اینها، اینها نادانن، اینها خوب می شن. این پیغمبر است. مهربانی تا چه حد، دلسوزی تا چه حد. شما چه کسی رو میشناسید که برای حفظ وحدت جامعه حاضر باشه همسرش رو جلوش کتک بزنن ولی سکوت کنه، بچهش رو سقط کنن ولی سکوت کنه، برای اینکه اسلام از بین نره؟ این بالاترین دلسوزی اهل بیت برای اسلام است. خون دلهایی که اهل بیت در راه اسلام خوردن هیچ کسی نخورد، هیچ کسی. شکنجه ها، زندانی ها، سختی هایی که کشیدن، تحریم هایی که شدن، شعب ابی طالب ها که به وجود آمد، جنگ هایی که بر امیر المؤمنین تحمیل کردن، زندان های طولانی مدت موسی بن جعفر و ائمه بعدی، همه اینها چیست؟ سختی است، دلسوزی است. چه گریه ها و چه ناله هایی که، چه استغفار هایی که برای امت داشتن. خب اینها یعنی دلسوز بودن. خیلی فرق است بین کسانی که خواستن از نردبان اسلام بالا برن، خودشون به پست و مقام برسن، با اهل بیتی که تمام زندگیشون رو خرج کردن، وقف کردن تا ما اسلام را بشناسیم، تا ما معنای معارف اسلامی رو بشناسیم. و اهل بیت از همه زیباترند، هم زیبایی ظاهری هم زیبایی باطنی، که حقیقت زیبایی در اون اخلاق است. حسن اخلاق زیبایی انسانه، اینکه انسان خوب حرف بزنه، اینکه انسان چشم پاکی داشته باشه، دستش به اموال مردم نرسه. زیبایی اینهاست که اهل بیت به نهایت این زیبایی رسیده بودن. و این جمله‌ای که در حکمت 120 نهج البلاغه است، در روایات دیگری هم هست، مختص به اینجا نیست. مرحوم علامه شوشتری روایتی نقل میکنه که قال الرجل من قریش لعلی علیه السلام، شخصی از قریش از امیرالمؤمنین پرسید آقا خبر بده به ما از بنی هاشم و بنی امیه. حضرت فرمود نحن اسبح و افسح و اسمح، ما از همه زیباتریم، ما از همه فصیحتریم، ما از همه بخشنده تریم. این بنده خدا گفت آقا پس شما که همه خوبی ها رو درو کردی برای خودتون، پس بقیه چی؟ حضرت فرمود که برای اونها چیزی نیست، هم اکثر و امکر و انکر، اونا زیادن، تعدادشون زیاده، اونا اهل مکر و حیلن، اونها اهل کار منکرن، ولی خوبی ها پیش ماست. از همینجا این درس رو میگیدیم که زیاد بودن دلیل بر حقانیت نیست. اونها زیاد بودن ولی حضرت فرمود صفات ناپسندی دارن. جملات پایانی حقیر در شرح حکمت 120 نهج البلاغه. شاید این سوال به ذهن بعضی از عزیزان آمده باشه، چرا امیرالمؤمنین در بین 25 طایفه و شاخه‌ای که قریش داره فقط 3 شاخه را معرفی کرده، علت چیست؟ شاید پاسخ این سوال این باشه، در بین قریش 3 طایفه بودن که اینها ادعای حکومت داشتن، اینا میگفتن ما باید به جایگاه حکومت برسیم. یکی بنی مخزوم است که همون ابو جهل و دیگرانی که بودن، یکی بنی امیه است که ابو سفیان و معاویه، یکی هم قریش است، پیغمبر است، امیرالمؤمنین است، اهل بیت است. حضرت فرمود این 3 میگویند حکومت و قدرت باید دست ما باشه. و تحلیل حکمت 120 اینه، حضرت می فرماد بله آقایون بنی مخزومی خیلی خوب حرف می زنن، زنانشون از جهت آشپزی، از جهت زیبایی خیلی خوبن، ولی مگر برای حکومت ما باید بریم ببینیم کی خوشگلتره، بگیم حکومت برای تو، چه کسی خوبتر حرف میزنه حکومت برای تو، یا نسبت به این کسانی که بنی امیه هستن، شمایی که بخل دارید، شمایی که دست به خیر ندارید، همش برای خودتون جمع میکنید، شما که نمیتوانید، شما که آینده نگریتون فقط برای رسیدن به پست و مقام خودت، شما که بدندیشید و اگر اندیشه ای هم داشته باشید اینه که چطور مردم رو سرکیسه کنید، اینها که نشد راه رسیدن به حکومت. حکومت باید از آن کسی باشد که افضل است. ما در مباحث کلامی از شرایط امام معصوم یک عنوان فضیلت است. امام معصوم باید از همه افضل باشد، بالاتر باشد. در همه امور، در علم، در اخلاق، در عبادت، در صبر، در استقامت، امام باید از همه بالاتر باشد، عصمت داشته باشد، عالم باشد. حالا فلانی خیلی زیباست، فلانی خیلی صدای خوشی داره، فلانی جمعیتشون زیاده، اینا که نشد دلیل حاکمیت. حکومت به افضلیت است. هر کسی افضلیت داشته باشد حاکمیت دارد. معاویه علیه اللعنه در نامه های نهج البلاغه خوندیم و امیرالمؤمنین نوشته بود انا بنو عبد منافن، آقا ما هممون از یه طایفه ایم دیگه، بیاید با هم حکومت رو تقسیم کنیم. مگر اینکه چه تیره و طایفه ای هستی دلیل میشه که تو حاکم بشی یا نشی؟ از جهت فضیلت شخصی، از جهت افضلیت چی داری؟ هیچی نداری. ولی میگی من چون از فلان طایفه ام، چون طایفه مون زیاده، چون فلان صفت رو داریم، ما باید حاکم بشیم. پس اگر حضرت این سه گروه رو ذکر کرد و بقیه 22 گروه قریش رو ذکر نکرد، یک تحلیل آن است این سه گروه ادعای خلافت داشتن و حضرت فرمود هیچ کدام شأنیت خلافت رو ندارید چون افضلیت ندارید. افضلیت مختص به بنی هاشم است. خدا به حق امیرالمؤمنین همه ما را آشنای به معارف آل الله قرار بده و انشاءالله به زودی زود ظهور امام عصر، آخرین بازمانده بنی هاشم، آخرین امام معصوم رو به ما برگرداند و ما توفیق حضور در دولت عدل مهدوی رو داشته باشیم. غفر الله لی و لکم الحمد.